نستعين وصلى الله على سيدنا محمد الواسطة. جهت شادی اروات نیوی شهدا و حضرت امام همه گذشتگان زاد الحباب پدر مادر و معلمان الفاتحه و الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا ورائنا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلواتك.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلواتي على محمد. پس از مشخص شدن این که در حقیقت شاگرد بلاواسطه خداوند آدم قرار گرفته و خدا همه اسماء رو و همه حقایق عالم رو به او تعلیم داده و او هم تعلم گرفته، صدا نمیاد، من اومدم قیافه عرفانی به خودم بگیرم. تقصیر متوفونه هست. پس از این که در حقیقت آدم تعلیم گرفته اسماء را از خداوند متعال به عنوان شاگرد بیواسطه و خدا هم این حقایق عالم رو و این اسماء رو عرضه میکنه بر ملائکه و ملائکه میگه نه این اسماء بگید چیه، بلکه اسماء این اسماء بگید چیه. اینا میگن ما نمیدونیم. یعنی مقام فاصله مقام آدم، مقام اصلی آدم و اون نفخه الهی و اون چی که میتونه بهش برسه فاصلهش تا فرشته، ببینید که تا چه حده. این معانی یه مقدار بحث شد، اینا پایه خیلی ما مباحث دیگه قرار میگیره. حتی مثلا اگه شنیده باشید میدونید که ما جنگ ابتدایی نداریم در اسلام. جنگ ابتدایی فقط ائمه میتونن بکنن. بعد میگن که خب این جنگ ابتدایی برای چی؟ میگن اینم جنگ، این دفاعه. این دفاع از چیه؟ میگن دفاع از مقام آدمیت. ممکنه در وهله اول به نظر بیاد که این شبیه پیچوندن میمونه، که این چی دفاع از مقام و همون جنگ دیگه، ولی نه، واقعا مبانیش عرض شد همون جلسات که این آیات عملا مبانی یه چیزای دیگر میچینه، مبانی حتی بحث فقهی رو گاهی اوقات ممکن بچینه، که الان من یه چند نمونه اشاره میکنم ببینید که در روایات ما چجوری اومده. تو قرآن که دیروز دیدیم به چه سبکی اومده، حالا یکی دو آیه هم دیگه امروز میبینیم اینا داری از روایات، فضای روایات ما ببینید که چرا اینجوری شده. فضای روایات این میشه مقام اصلی، مقام آدمیت آدم، که اون موقع یک نبی، یک ولی خدا، یک امام، او حق داره جنگ راه بندازه برای دفاع از این مقام، برای اینکه این مقام رو بخواد نجات بده، تو سطح اگه بخواد مورد تعرض قرار بگیره این مقام، او میاد و در حقیقت این مقام رو داره دفاع میکنه ازش. این تعلیم هم که تعلیم بی واسطه از شما، سوره مبارکه شورا رو بیارید. در سوره مبارکه شورا واسه در پرانتز این که انشالله فردا میذاریم جلسه آخر باشه، آخر قبل از دهنت شب های قدر، چون که شب قدر شب چی دیگه؟ شب دوشنبه است، درسته؟ شب یعنی یک شنبه شبشه دیگه، یعنی علال قاعده باید جلسه آخر میشد که یک شنبه، ولی حالا میتونیم تنوع مثلا شنبه و مثلا فردا بشه جلسه آخر، بعد بریم تا یک شنبه هفته بعد که تقریبا شبای قدر بگذره اینا، امام رحمت الله علیه حالت ما که امام نیستیم، ولی خب امام خمینی میگفتن که تو مارمون اصلا کار نمیکرد، هیچ کاری نمیکردن، به هیچ ملاقاتی هم نداشتن، به هیچ بنی بشری هم ملاقات هم نگفتن، کار ما مهارمزون همینه، مهارمزون خوش کاره. و بعد روزی ده جو قرآن میخوندن و حضرت مهارمزون هم خوش کاریه دیگه، من شاید ما هم بی خود هی کلاسی داریم. بله، آیه 51 صفحه 488 رو ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم، شما هم بسم الله. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. خدا با بشرش اصلا خود بشر نشاید این که بخواد با خدا صحبت بکنه، خدا با او صحبت بکنه مگر از این سه طریق. دقیقاً سه طریق داریم که خدا با بشر صحبت میکنه، الا وحیان یا وحیه، که این وحی اینجا منظور همین القاء بیواسطه است، در قبال شقوق دیگه مشخص میشه که اینجا همون القاء بیواسطه است، اسمش وحیه. او من وراء حجاب، یا از پشت یک حجابی در حقیقت خدا صحبت میکنن، مثل اون چنان که با موسی کلیم در حقیقت در اون حادثه شجر و اینها صحبت کرد که شجر در حقیقت صحبت کرد و گفت انی انا الله، که اینو خیلی وقت دلیل میگیرن که ممکنه یک نفر در حالت جذبه این حرفو بزنه، اشکالی هم نداره. ای گفت انا الحق، و اگر از شجری رواست که همچه حرفی بزنه، از یه آدم به طریق اولا رواست، ما تو شجر میگیم شجر گفت انی انا الله، میگیم خدا اونجا گفت انی انا الله. نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعة المباركه من الشجره ای یا موسی انی انا الله رب العالمین. خب اگر از یه شجری رواست همچین حرفی بزنه، از یه آدم هم رواست همچین حرفی بزنه، تا تو حالت جذب، نه تو حالت محض، نه تو حالت صحوه صاد. این عبارتش میگم که باید قاید تو کتاب دیدی میگن صحوه و صاد و حجیمیوه، میگن صحوه بعد از محض، یعنی اگر از اون حالت محوش خارج شد و حالت بیداری بهش رخ داد، اینو نمیتونه این حرف رو بزنه، منطقه اگر تو حالت محو باشه میتونه این حرف رو بزنه. میتونه که اصلا مکلف نیست به چیزی، مکلف به هیچ چی نیست، ما هم یه حرف میزنه دیگه، حرفی میزنه اونجا خدا یه حرف میزنه. گفتم دیگه داستان مثنوی رو ببینید، خیلی زیباست. و همینونه دیگه که بایزید بسطامی چیز میکنه، همین حرف لیس فی جبتی الا الله و انی انا الله اینا رو میزنه اونجا، داستان شده مثنوی ببینید، خیلی هم خوب توضیح داده مثنوی. حالا تو کدوم دفتری آدم نیست، شاید دفتر چهارم میشه، شاید سوم یا چهارم. او من وراء حجاب او یرسل رسولن، یا اینکه یک رسولی رو بفرسه، فیوحیه به اذنهی مایشا، که اون موقع اون وحی بکنه. ببینید این تعبیر وحی با اون تعبیر وحی با هم دیگه متفاوته. اونجا میگه یا وحی میکنه تو شق سومش، او هم در حقیقت این یا و یا که میکنن، یعنی یا اینجوری یا اینجوری، یا وحی میکنه یا وحی میکنه. در حقیقت اون وحی اول همون ارتباط بیواسطه است با خدا، این وحی سومی که در شق سوم اومده، این وحی در حقیقت با واسطه این پیک های الهیه، یعنی جبرئیل و پیک های دیگه ای که تحت ولایت جبرئیل هستن. اون موقع این داستانی که تعلیم بیواسطه است، این تعلیم بیواسطه همون وحیانه، یعنی خدا بیواسطه صحبت میکنه. خب اون تعلیم اسماء شد بیواسطه. یک سوالی بود همون جلسات ابتدایی همین بحث، کسی این سوال رو کرد و اونی که خب این پیک ها به چه درد میخوره. اون موقع اگر اون تعلیم بیواسطه میبینه و عملا جریان وحی اینجوریه که خود یک نبی تعلیم میبینه و بعد تعلیم میده به جبرئیل و جبرئیل در حقیقت میاد در مرتبه پایین‌تر اونو تحویل به اون میده، چرا اینجوریه؟ با توجه به این که عرض شد خدمت شما که این همه عالم اگه قوای این انسان کامل محسوب بشه، همه عالم، شما چجوری از قوای خودتون استفاده میکنید؟ ببینید شما یک موقع از میخواید یک مطلبی رو بیاید بگید، خب طبیعتا وقتی که خوب مثال رو توجه بکنید تو این بحث، هی از مثال و قوای نفس کمک گرفت، ناچاریم از این که از این کمک بگیریم تا این بحث جا بیفته. اینی که شما میخواید بگید یه مطلب بگید، احتیاج دارید که اون مطلب رو منظم بکنید، مطلبی که میدونید خودتون، میایید همون مطلبی که میدونید از یه قوایتون به نام قوای وهمیتون استفاده میکنید، مثال درست میکنید، تحت عنوان مثالش در میارید، اینو میارید تو مرتبه پایینتر و اینو با مثال در حقیقت این تحویل میدید. این کی به کی تحویل از این قوای وهمیتون که در حقیقت مدد گرفتید، شما از جای دیگه آوردید یا از خودتون گرفتید؟ میبینید فکر میکنید مطلب که براتون حل شد، مطلب حل شده رو برمیدید چینش منظم میدید، چینش منظم میدید، مثال درست میکنید، اینا سرشو یک بهش میدید، این تحویل میدید، تحویل میدید به چیه؟ به مراتب پایینتر وجود خودتون، یعنی از خودتون میگیرید به خودتون تحویل میدید. یعنی کلن ماجرایی که شما در ذهن و روح خود شما میگذره اینه که خیلی اخوه میرید در اوج، اینی که میگم این عباراتو دقت بکنید به درد جلسه فردا میخوره، میرید در اوج، میرید اون مطلب عقلی، چون که شما شؤون مختلف دارید دیگه، همین این نفس شما از مرتبه این که احساس بکنه هست و اینی که انسان کامل باید فعل عرض باشه و نشعه عنصری داشته باشه همینه، چون که شما همینجوریم به اون یک وجود یک پارچه هم میاید احساس میکنید، توی مرتبه میشینید تخیل میکنید، همه چی که احساس نمیکنید، به این مرتبه هست که شما تخیل میکنید، یعنی شکل میسازید برای خودتون، تصویر میسازید، این کار رو انجام میدید، اینم مربوط یه شأنتونه، این کار رو انجام میدید، گاهی اوقات حتی نه احساس میکنید نه شکل جایی میسازید تو ذهنتون، دارید مستقل از هر شکل و شمایلی دارید فکر میکنید اساسا. یعنی شما لزومی نداره بگید آقا این مسئله رو شما احساس میکنی الان، مثلا صورت مسئله رو اینجوری مثلا دست بزنید احساس میکنی، خب اینو که احساس نمیکنن، اینو فکر میکنن سر، فقط قرار ما احساس کنیم که ما هم احساس میکنیم هم تخیل میکنیم هم فکر میکنیم، یعنی از اون قوای عقلیمون استفاده میکنیم، این شؤون مختلف روح خود ماست. اون موقع شما یه دقتی بفرمایید که ببینید چقدر شما میرید در شؤون مختلف، از اونجا کمک میگیرید، میایید تو مرتبه پایینتر اونو پیادهش میکنید. برای چی؟ چون که قراره که مثلا این کسی که رشته معماریه قرار آخرش یه نقشه بکشه که این نقشه باید شکل داشته باشه، هر کدوم از این نقش‌های اقتضائاتی داره، نمیشه در رو بزنن تو سقف که در رو بزنن تو دیوارا، هر کدوم اینا یه اقتضائاتی داره، یه چیزایی داره. میبینید که شما میرید فکر میکنید، یه موقع اون موقعی که دارید فکر میکنید به این که نسبت مثلا آشپزخونه اینا با دستشوی اینا کجاست، اینا کجاست نسبتش به هم دیگه، اصلا حتی از شکل استفاده نمی کنید، به عنوان یه سری تئوریه، تئوری های معماریه که بالاخره مثلا دستشوی رو اوپن نمی سازن، نمیدونم اینو وسط اونجا نمی زنن، اینو گوشه نمی زنن، وسط می زنن، حال پذیری و نور داشته، یه سری تئوری در حد تئوری، اینا اون تو منطقه تئوریش اون قرار گرفته، حالا یه زمین 300 متری میدن دست شما، شما میری از همون تئوری ها میگیری بالا میکشی تبدیل به شکل میکنی، تبدیل شکل میکنی، بعد شکلش مشخص شد میاری این کاغذ میکشی. شما در حقیقت میبینید که میرید در قوای مختلف روح خودتون فکر میکنید میریدش پایین مطلب رو. چرا؟ چون که آخرش باید به این صورت تبدیل شه. شما به اون صاحب کار نمیتونید بگید که این تئوری ها رو من الان برای شما آوردم، بیا با همین اینا زندگی کن با این تئوری های من. نه، اون تئوری مال اون مرتبه است، باید بیاد شکل بشه، قیافه‌اش مشخص بشه، قابل ارائه بشه برای کی؟ قابل ارائه بشه برای کسی که میخواد ببینه اونو. حالا یه نفر ممکنه سطحش خیلی باشه، خیلی بالا باشه، حتی شما شکلا رو نگی، مثلا خودش هم رشته معماری باشه، ممکنه با سری کد هم تئوری بدی همون مطلب بفهمه. قرآن وقتی میخواد توسط این بشه از اونجایی که لتلق القرآن من لدن حکیم علیم تا برسه به قرآن عربی مبینی که برسه دست من و شما بتونیم بخونیم، این باید تبدیل بشه به سری در حقیقت حروف تبدیلش به کلمات، تبدیلش به عبارات، اینا. این قرآن در مراتب بالاش نه کلمه است نه عبارته. قرآن در مراتب بالاش نه کلمات نه عباراته نه مفاهیمه، یه حقایقیه، همه چی اون بالای حقایقیه. اون موقع انگار که انسان کامل از قوای خودش کمک میگیره، از قوای خودش داره کمک میگیره. چرا؟ به دلیل و علام آدم رسما از قوای خودش کمک میگیره، مطلب رو تنزل میده. در مطلب تنزل یافته ای که توسط جبرئیل تنزل پیدا میکنه، خودش یک بار دیگه مطلب از جبرئیل میگیره. مثل اینکه دقیقا شما با روح خودتون هر کاری میکنید که این ماجرای فکر کردن اینا. اینجا جبرئیل خاصیتش اینه که خاصیت جبرئیل اون چیه؟ همون خاصیتی که قوای روح شما داره، یعنی قوای روح شما، وهم شما، تخیلات شما، اینا چه خاصیتی داره؟ هر خاصیتی اینا داره شما میتونید بگید که فقط ما میخوایم فکر کنیم، اصلا نمیخوایم تصویری تو ذهنمون بیاد، نمیخوایم، فقط میخوایم در منطقه عقلیمون باشیم. جبرئیل دقیقاً، جبرئیل و فرشتگان و کلاً این وسایل دیگه کارشون کار قوای روح رو داره، لذا به درد میخوره. میگه به درد میخور ما این همین اینو، این معنا رو که حالا میگم یه در حد تعافتی به همین که شما میگید پیش میاد، تعارضی پیش میاد که اینو انشالله تو فردا میخوایم بحثش رو باز بکنیم. خود آیات قرآن تعارض ابتدایش اول نشون بدیم که این قرآن به غایت اینجا تو این نقطه اتهام متعارض نماست، که همین این باعث شده که خیلی راجب مقام انسان کامل کاهلی کنند و بگن خب اینا هم میشن همین علمای ابرار. اگه علمای ابرار من که یه آدم خوبی هست، خب اینا بله آدم خوبی هست، منتها آدم خوب شأن اینا نیست که با اینا بگیم آدم خوب. شأن اینا همین وعلم آدم الاسماء، وعلم آدم الاسماء کله ها شأن اینا هست. اون موقع باید بریم ببینیم که اینجا که اینو گفته، اونجا که اینو گفته، این اینا رو چجوری میخوایم جمع بکنیم با هم دیگه. حالا انشالله این فرد تشریف داشته باشه جمع میشه انشالله. خب چه چیز داریم، چه مصححی داریم برای این حرف؟ ظاهر قضیه نیست. ظاهر قضیه اینه که علم آدم الاسماء کلها، بعدش تازه این آدم میارنش تو زمین. بله دیگه، در همون فضایی که فضای لازمانه، تو اونجا در حقیقت همه عالم رو دارن و در حقیقت بحثای دیروز و بحثایی که بعدها به فضل خدا خواهد آمد. من باید که من نگفتم اندی خزائن الان اینی اعلم و غیب از سماوات و الارض، من نگفتم که من غیب آسمان و زمین میدونم، که بحثش یه گریزی تو دیروز زده شد که اون غیب اینها رو اگه کسی بدونه، مثل اینکه قواعد کلی میدونه، اون قواعد کلی بدونه تمام جزئیات رو انگار میدونه. با یه مثال اعتباری هم بحثش توضیح دادیم اون موقع. به هر جهت اینطوری که هنوز این وارد زمین نشده، هنوز داره اون تعلیم اسما، ماجرای بیواسطه گرفتن رو داره بیواسطه میگیره، بعدش هم باید وارد زمین بشه، باید هم بشه. ببینید این بایده مهمه در بحث گناه استغفر، در بحث گناه آدم، خب در بحث معصیت آدم. حالا اینجوری میگه معصیت که حال تعبیر خود قرآنی هم میشه، معصیت آدم باید تکلیف مشخص باشه که ببینید از اون اول بناست که این فعل عرض باشه. لذا اگر بناست که این فعل عرض باشه، اینی که این حبوط پیدا میکنه و میاد در مرتبه زمین، خب اینا رو باید دقیقاً آیات رو هم دیگه جمع می‌کنه، از بناس بیاد زمین. اینجوری نیست که کاش مثلا چین نمی‌کرد حالا اون میوه رو نمی‌خوردی، مثلا به اون درخت نزدیک نمی‌شدی، ما هم این گرفتاری رو پیدا نمی‌کردیم، حالا میاد بر سر کار و زن و بچه و نمی‌دونم کار دانشجو بشه واحد پاس کنه، خب اون میوه رو نمی‌خوردی چی می‌شد؟ خب این اصلا قرار بوده باید میمونه تو زمین، محل زمینه، محل استقرار زمینه. لذا تمام این جاهایی که کجا آدم این عصیان رو انجام داد، اینجوری نیست که حالا چهار تا روایت داریم که داریم، ما قرآن داریم، باید اول قرآن محتواش جمع بندی بشه، دقیق مشخص بشه. اون ابتداش داره میگه اصلا این جاش تو زمینه و اصلا کامل شدنش تو زمینه و این خلیفه خداست که پایگاه و استقرار زمینه، و چون خلیفه خدای واحد هم هست، اینا جزو فروعاتشه، خودش هم واحده. در هر عصری ما یک انسان کامله، اوج بیشتر نداریم، بقیه انسان کامله جزئی هست، یه دونه هم بیشتر نمیتونه باشه، یک دونه است فقط، چون که خلیفه خدای واحده و خودش هم واحده. الان انسان کامل امام زمان الان که با بدن با نشئه عنصری باید این نشئه رو داشته باشه در خودش، این نشئه رو باید داشته باشه. الان انسان کامل الانی که هست که باید تمام مراتب رو رزقش بده، یعنی از خود این نشئه عنصری تا نشئه برزخی تا نشئه تجرد بالاتر عقلی تا این نشئه، تمام اونا او واسطه فیض همه عالم قرار بود باشه، لذا باید خودش در همه نشهات عالم باشه. از این جهت هست که انسان کامل بدن عنصری باید داشته باشه الان انسان کامل امروز.
وحی
اولی یعنی تعلیم بی واسطه، بله بله. اصلا وحی ببینید یه چیزی هست که در حقیقت حالا بذاری تو اون بحث علم غیب
این
داره
بالا بگیره، نمید
پایین
پایین
بعدش
که
وکر روی که
همه
نه خب این که پیامبر در حقیقت به صورت اینا مانعت الجمع نیستن، یعنی اینجوری نیست که کسی که داره با فرشته در حقیقت صحبت میکنه، به طریق فرشته صحبت میکنه، اونجوریش صحبت نمیکنه، نه اینجوریش هم صحبت میکنه، اونجوریش هم صحبت میکنه. میگم ما تا با این مباحث قرار همینا رو بفهمیم که وقتی که داره وحی میگیره از فرشته، یه موقع حتی در مرتبه ای هست، در مرتبه هست که فرشته حتی دخالت نداره اونجا. تو اون مرتبه که شب جمعه ها، حالا تو روایات میبینیم شب جمعه ها بر ائمه اتفاق میفته، معراج یه بار و دو بار نیست، معراج یه بارش ضروریه، معراج ده بار و صد باره، نه برای پیغمبره، برای همه ائمه هست. باید بینید معراج یعنی چی؟ یعنی سود شدن رو هوا که نیست که، معراج اون تعلیم بیواسطه است. خب اون تعلیم بیواسطه که اینها خود روایات هم اینو نشون میده، آیات هم نشون میده. آیات کجا نشون میده؟ تو همه علام آدم الاسما. حالا اجازه بدید خورده این اصلا میترسم بگوره تو هم بحثش، یعنی ما اسفانی هم میگیم بگوره، تو نمیگی؟ آها ما هر جا میگیم میگیم ما اینا، ما اصفهانی ها، ما قوچانی ها، ما همه جای ایران سرده من هست. نمیدونیم بابا اون از قوچان، مامان اون از اصفهان کجا پیدا کرده. عرض به خدمتتون که اون موقع یه چیز دیگه هم اگه دقت بکنید میبینید که ما که بحث آدم رو داریم میکنیم، هی میخوره به پیغمبر، بجای اینکه بخوره به آدم، این هی داره برخورد میکنه به پیغمبر. این هم یه سریه تو قرآن دیگه، که بحث آدم رو میکنه، تمام این مراتب رو میخواید احصاء بکنید و بیارید بیرون توضیح بدید، هی برخورد میکنه به پیغمبر به عنوان دقیقا جایگاه اصلی آدم و اصلی ترین جایگاه من انسان اکمل. این هم دقت بکنید، باز میبینید در سور مختلف قرآن میبینید که پیغمبر رو به اونی که مثلا به عنوان نمونه این سوره مبارکه انعام را اگه محبت بفهمید بیاری، آیه اگه جای انسان کامل مشخص بشه دیگه واقعا لزومی نداره خیلی روزای تیکه پاره کردن امر آدم بخونه. باور بفرمایید که خوب که روشن بشه آدم در خلوت خودش میتونه فرض بکنه که مثلا آب رو بر انسان کامل بستن، اون کسی که میتونست اون دشت رو پر آب بکنه. اینو بر این به امام حسن و میسن جلو خونش میگفتن السلام علیه یا مزل المؤمنین. خب به کی میگفتن؟ اینو به انسان کامل میگفتن. انسان کامل میگفتن السلام علیه یا مزل المؤمنین. این در خلوت اگه با توجه همین معانی مرور بشن خوش میکنه دیوار. یعنی لزومی نداره انقدر مایه گذاشته که بعضی از این روزهایی که آدم میره اصلا حالش به هم میخوره، نشست اینجوری کشی خون پاشید تو صورتش، بعد اینجوری خونا رو پاک کرد. بابا آخه فیلم داری تعریف میکنی چی؟ تو بودی من یه همچه اینقدر با دقت اینا رو داری تعریف میکنی؟ یه مقاتل با این دقت نداره اصلا، اینقدر لزومی نداره اینقدر مایه آدم بذاره. میبینید ممکنه به این معنا توجه بکنه که اینا در حقیقت این انسان کامل بوده که برش این اتفاقات افتاده. این اون جایی بوده که دقیقا ملائکه رو داشته این چیز میکرد، این واسطه فی... یعنی خود حضرت ابی عبدالله داشته به خود قاتلش مدد میداده و فیض میداده که این کار بکنه. یعنی اون زورش و قوهش و فلان همه رو داشته امام حسین بهش میداده. این انسان‌های کامل در عواطف انسانی هم کاملن، عاطفه‌های انسانی جزء کمالات انسانیه. اگر تو بچه تو دوست داری، امام حسین صدها برابر میلیاردها برابر دوست داره. اون کسایی که بچه دارن میدونن که بچه کوچیک را آدم چجوری حواسش هست. به اون موقع اگه بدونی که انسان کامل در حقیقتی همچین اتفاقی افتاده برای که در عواطف انسانی هم کامله، اون موقع آدم ممکن است خوش بکوبه دیوار، جدی میکوبه دیوارا. یعنی اینقدر به شلوغ بازی نیست، احتیاج به شلوغ بازی نیست. خب اینی که میبینید که جلو علامه طباطبایی میگفتن که فقط میگفتن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، میگفتن علامه طباطبایی از چشش مثل فندق آیا همجاد میگفتن مثل فندق همجوری عشق میپرید بیرون، انگار مثل فندق گریه میکرد. خب این چی در حقیقت این صلی الله علیه یا آبام؟ خب اون میدونه حواسش هست داره به کی سلام میده تو این جریه. ثمره زیاد داره به عجل این بحثا، ثمراتش زیاده. این صفحه 129 قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم. بگو آیا غیر خدا رو ولی بگیرم، همون فاطر السماوات و الارض، اون فاطر السماوات و الارض که این معنا رو ما تو تفسیر سوره یوسف یه توضیح مفصل راجع بهش داریم که چرا بحث ولی و با فاطر رحمت خدا این دوتا رو با هم میاره، تو سوره یوسف هم با هم میاره، یه عبارت زیبایی داره. و هو یطعم ولا یطعم، که او اطعام میکنه ولی اطعام نمیشه. قل انی، بگو من امر شدم ان اکون اول من اسلم فلا تکونن من المشرکین، من امر شدم که اولین مسلمان باشم. بیا داره تو سوره مبارکه زمر هم داره که اول المسلمین باشم، امر شدم که اول المسلمین باشم. با اینکه تمام پیامبرا مسلمن و مسلمونن، با اینکه تمام پیامبرا تو قرآن با این ویژگی اومدن که حنیف مسلمان به حقیقت مسلمونن، با این حال پیامبر اول المسلمینه. این سر اولیت کجاست؟ اولیت چیه این؟ این چه اولیتیه برای؟ اگه منظوری باشه یه اولین نفری که به شریعت خودم میاد، خب این هر پیامبر اولین نفری که به شریعت خودش ایمان میاره. قرآن راجع بحث اسلام یه موضع گیری خاصی داره که به عنوان تنها دین و همه ادیان الهی دیگر هم همین میگه اسلام بهشون. یه بحثی مفصل دو سال پیش کردیم اینو، تو بحث دین و شریعت، کسایی که یادشون باشه، ای بودن یادشون باشه، که در حقیقت اینی که به من یبتغی غیر الاسلام دینه، این اسلام منظور شریعت ختمی نیست اینجا. اون در حقیقت همون چیزی که ابراهیم حنیف هم مسلم است. این دین یعنی این در حقیقت شاخه ادیان الهی و همین چیزی که توسط خدا بمونه. حالا اگه در این شاخه یه جایش تحریف شده و یه جایش گلالود شده باشه، عملا خب اونجا از محل خارج ممکنه بشه، ولی این دین یعنی اون شاخه اصلی که خدا کشیده و حالا انشعاباتش میشه شریعه، همین شریعه فراتی میگن، این شریعه همین انشعاباته، که حالا یکیش میشه شریعت عیسی، یکیش میشه شریعت موسی، یکیش میشه شریعت پیامبر اکرم، اینا میشه شرایع الهی و اینا دین. هم این دین همون اسلامه. اون موقع اول المسلمینه، اون موقع پیامبر اول المسلمینه. این سر اولیت کجاست؟ سر اولیت همین اولیت مقام دقیقت پیامبره که تا انکل علا خلق عظیم اومده. این معنا که تثبیت بشه یه سری فروعات پیدا میکنه. این تا حالا چند تاشو دیدیم. یه فرعی که پیدا میکنه این است که خلیفه خدا هر کاری که خدا از دستش برمیاد، این از دستش برمیاد. هر کاری که خدا بکنه اینم میکنه، منتها حواسمون هست تو فضایی داریم صحبت میکنیم که به اذن الله دیگه، یعنی به اذن الله شما نگه دارید، به اذن الله شما نگه دارید. هر کاری که خدا میکنه میکنه، چون که اسماء کلها توش پیاده شده. وقتی اسماء کلها پیاده شده، هر کاری خدا بکنه اینم میکنه، منتها به اذن الله. فرقش به اذن الله و به غیر اذن الله. اون به اذنیه، این به اذن الله. با اجازه خودم این کارو میکنم، خب با خود به اجازه خودم، این به اذنی، به اذنی که میگه خدا، با اجازه خودم، نه اینکه خدا خودم اجازه میگیرم. مثلا این میمونه که میگه آقا این کارو با اجازه کی کردی؟ میگه با اجازه خودم. با اجازه خودم، نه اینکه من خودم اجازه گرفتم که، یعنی این کار اجازه لازم نداره. خدا بی اجازه این کار انجام میده، اون خلیفه با اجازه انجام میده. این عبارت رو در سوره مبارکه 8 نگاه بکنید، اون موقع این عبارتی نگاه کنید، یه خورده من چند تا روایت براتون بخونم. این روایات، این آیه سوره مبارکه 8:28 بله، آیه 8، آیه 7، آیه در سیاق آیات مربوط به جنگ و فی و چیزایی که فی به این اموالی که میگن بدون جنگ و خونریزی گرفته میشه، فیه که این همون انواری که تو همون جریان جنگ با یهودیا، چون که بدون جنگ و خونریزی فقط با تخریب بیوت و دینا در رفتن، این اموال باقی مونده اسمش غنایم نیست، اسمش فیعه. این فیع رو که داره تقسیم میکنن، خدا فرمود که ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى، اون چیزی که از اهل این قریه، این ساکنان این قریه عاید پیغمبر شد و اون فیلمش به صورت فی عاید خدا عاید پیغمبر کرد، این مالکیه، این اموال فی، فلله و للرسول و للقربا و الیتام و المساکین و ابن السبیل برای ذی القربا و یتامی و مسکین و ابن السبیل کیلا یکون دولتا بین الاغنیا و منکم. این اموال اینجوری تقسیم کرد که دست رشته در حقیقت بین اغنیا نشه. خب مثلا دستشته درست درستش دستشته درست این دستشته اغنیا نشه، اغنیا نشه، مال دست اغنیا همجوری نگرده، که این خیلی عبارت مهمیه، حتی ممکنه تو اثر اقتصادی ثمره پیدا کنه این عبارت، که خدا در حقیقت اینجوری که یه سری قد بلند بشینن با هم دیگه توپا رو متداول بین خودشون رد و بدل بکنن، یه سری قد کوتاه که در قایت قد کوتاهی هستن که اصلا نمیشه اصلا این دستش به اون حد نمیرسه. این خمس و زکاتی که الان خود زکاتی که واجبه در تمام ادیانه، همیشه هم کنار نماز خودشونیشون داده، اگر صد جدی تو اسلام برگزار میشد اینقدر اینجوری نبود که ما قله های مرتفع پیدا بکنیم و یک حزیزهایی پیدا بکنیم که اصلا به نظر نمیاد که اینا چجوری میتونن با اون قله ها ارتباط برقرار کنن و چجوری میتونن اینا بازی پیدا کنن، کی توپ میافته دست اینا و عجب. این یکی تئوری هایی که تو خود چه به صدقات واجب مثل خمس و زکات چه به صدقات مستحب، برای این که بزنه این قله ها رو اینجوری قله های تشکیل بشه که میلیارد میلیارد دقیقه ثروت دارن و یکی سایی که توی همون اون بازار پشت همون مغازه ها، پشت همون مغازه ها خونه هایی هست که واقعا میبینید که به نون شبشون محتاجن و پایین تر از نون شب محتاجن. اینی که دولت هم بین الاغنیا منکم نکنه این تئوریه برای چیز، اینو که اموال اینقدر به صورت قلهی و درهی بین آدم ها پخش نشه. بعد این بخش از آیه رو کما اینکه اگر حالا یه بحثی راجع به تفسیرهای مقصور به عنوان تفسیر اثری اگر یه موقع انجام شد، می‌بینی که در تفاسیر ائمه خیلی وقتا آیه رو از سیاق خارج می‌کنن، خودش مستقلاً برای خودش میشه یک فضا آیه. حالا اینجا اگه تو سیاق باشه که میشه و ما آتاکم الرسول فخذوها، از این اموال فی در حقیقت هر چیزی که رسول بهتون داد بگیرید، و ما نهاکم عنه فانتهو، اگر نهیتون کرد منتهی بشید دست نزنید به این مالا، خب واتقوا الله ان الله شهید العقاب. منتهی مرتبه یه کاری که با همین بخشه و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهو میکنن، از جمله کارهای متداولیه که ائمه میکنن، آیه از سیاق خارج میکنن و اصلا کار بتونیابی قرآن همین جوریه که شما آیات از سیاق خارج بکنید، با سیاق‌های دیگه بررسی بکنید، اگر قرآن مخالفتی نکرد، نه اینکه موافقتی هم کرده، اگه قرآن مخالفتی نکرد، چون ممکنه یه آیه از سیاق خارج بکنی یه فرمایشی بفرمایید، قطعا مطمئن باشید قرآن به عنوان یه مجموعه یک پارچه، اگه این حرف اشتباه باشه این کار شما اشتباه باشه جلوتون میگیره، یعنی آیات جلوتون میگیره از اینکه بخواید سیاق یه چیزی رو خارج بکنید، آیات جلو شما رو میگیره. ولی این کار در تفاسیر بتونی قرآن اساسا همین اتفاق میفته، یعنی شما اینو از سیاق خودش خارج میکنید میبرید کنار سیاقهای دیگه میچینید، یه معنی اتخاذ میشه، معنی اتخاذ شده رو اگر قرآن واکنشی نشون نداد راجبش، واکنشی نشون نداد، به معنی معانی بتونی قرآن میشه تلقی کرد. این کارو به شدت و حدت فراوان ائمه انجام میدن با آیات که اولا دارن کار تفسیری یاد میدن. این و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، اینو شما نگه دارید، یعنی هرچی رسول داد این از سیاق خارجش کنی، یعنی عبارت هم به کلیت خودش جا داره، و ما آتاکم الرسول یعنی هر آنچه که رسول به شما داد بگیر، هر آنچه که رسول در حقیقت نهی کرد شما ردش شما منتهی بشه. منتها امر و نهی به کی نسبت داده شده؟ به خود رسول. یعنی عنوانی که اینجا معتبره خود رسوله، یعنی رسول داره این کارو میکنه، رسول داره امر میکنه، رسول داره نهی میکنه. حالا ببینید ائمه از این آیه چه جور استفاده کرد. البته شما این فرهنگ به اذن رو کماکان باید نگه بدارید. من اول یه روایت بخونم که از یه جای دیگه کافی، من کافی آوردم تا این از یه جای دیگه شد توی دیگه فهم الان بالا. یه روایت معروفیه که شنیدید، معروف به حدیث قرب نوافل، حدیث قرب نوافل در کافی جلد 2 صفحه 352 دارند که امام صادق میگن پیغمبر شنیدن که خدا میگفت، از قول خدا که من اهان لی ولیان فقط ارسد لمحاربتی، اگه کسی به یه ولی من در حقیقت اهانت بکنه، یکی از اولیاء خدا اهانت بکنه، این چیز اعلان جنگ ده با من، یعنی خلاصه قد الان کسی بجنگه. و هر جد وقتی دارید میگید آخوندا مفخورن، آخوندا فلان اینا، اینقدر کلی همه رو جمع بندی میکنید میگید، یه خورده یه نمه حواستون باشه توی آخوندا یه کسایی وجود دارن خب که خدا غیرتش به جوش میاد اگه همه رو یه پارچه میکنید، همه این آخوندای مفخور خب اینجوری که میگید، اون موقع توی این آخوندا یه آدمایی هستن که یه بلای سرتون اومد خب، چون که خدا خودش در حقیقت مدافع ایناست، که اگر حتی کاری به این ندارین که این در این میلرزه، شما آیه دیروز یادتون هست که فلان ما آسفونا انتقام نامه ما، وقتی دل ما رو برزونه انتقام میگیریم، گفتن دل ما رو برزونه یعنی چی؟ گفتن یعنی دل ولی ما رو بره، اگه دلش برزونه ما انتقام میگیریم، یعنی اون سوگلی خداست. اینجوری نیست که فرض کنید آدم وقتی آیه فاطمی نیا راجبه آیه بچه اینا حرف مفت نمیزنن، آیه راجبه آیه امجد فرمودن اون عبارتی که مصد خاص تو اون جلسه خونه آیه محمد هاشم میدنم کی بود، بودن که وقتی که من مطمئنم اگر همین آیه امجد بمیره تمام ائمه برای تشییعش میان پیکرشو بر میدارن میبرن. خب این که این اگه آیه امجده و این شما چون کردید یوهای زلید لطو پار کردید همه رو رفت، مطمئن باشید که خدا انتقام میگیره. من اهان لی ولیان فقط ارسد لمحاربتی، کسی که یه ولی منو چیز بکنه اعلان جنگ داده من، و ما تقرب الی عبدون به شیئن، عبدی با چیزی به من نزدیک نمیشه، احب الی من مفترد تو علیه، با بیشترین چیزی که نزدیک میشه با واجباته، یعنی واجباتشو درست انجام ده با بیشترین سرعت به من نزدیک میشه، وظایف دینیشو انجام میده، وظایف دینی انسانی اجتماعی وظایفشو انجام میده با بیشترین سرعت به من نزدیک میشه. خب این مال فرائض. و انه لا یتقرب الی بالنافله، با نافله هم نزدیک میشه. خب مراجعه این بحث نافله که دارن توضیح میدن، میگن با این نافله نوافل وقتی نزدیک میشه تا اونجایی میرسه که حتی احب به اون، میگه من دوستش دارم، بیان واسه نیست که اون منو دوست دارم، من دوستش دارم. فیدا احببته، اینا هم یه معانی صفر و یکیش نکنید، یه معانی تدریجیه، به تدریج این اتفاقات در یک شخصی که اهل مستحبات، اهل چیه، اهل این چیزاست، این حرفاست، به تدریج درش اتفاق میفته. فعلا احباب تو وقتی دوستش داشتم، کن تو سمعه الذی یسمع به، من میشم گوشش که میشنوه، یعنی من گوشش میشم، یعنی کار میفته دست من. خب دقت بکنی این عباراتی که میگن، دقت بکنی چون یه چیز دیگه میخوام بگم، کار میفته دست من، من میشم گوشش. و بصره الذی یبصر به، من میشم چشمش که میبینه، موقع تیزبین میشه چون من میبینم. و لسانه الذی ینطق به، تیریبون افتاده دست من، زبان او دست منه که من حرف میزنم اونجا. حرف زش، حرف بی ربط، حرف چی در نمیاد دیگه. این در حقیقت حرف میزنه با زبان من داره حرف میزنه، میبینه با چشم من داره میبینه. و یده الذی یبتش بها، با دست من داره یه کارایی رو انجام میده. اینجوری من کاراشو به عهده میگیرم، اصلا میام حضور پیدا میکنم، کاراش من به عهده میگیرم. ما خیلی تعجب نکنید اگه یه مؤمنی خدا یه کاری بکنه، این یده الذی رجله الذی فلان اینا، کیوی یه جایی نرفت، خدا نمیخواد بره، یه چیزی ندید، خدا نمیخواد ببینه، یه حرفی نزد، با اینکه میتونه، خدا نمیخواد این حرف رو بزنه. یعنی تیریبون دست خداست، کار دست خداست اونجا. این تا اینجا میاد. این دعانی عجب تو و این سهلنی اعتی تو، اگه دعا کنه اجابت میشه، این سوال بکنه بهش میدم. و ما تردد تو عن شیء انا فاعله، این عبارت خیلی لذت میه، تو هیچی اینقدر تردید نمی کنم که ترددی از موت المؤمن، یعنی که جون مؤمن رو بگیرم. این برام خیلی چیزه که یه همچین گلایی رو بردارم. این یعنی تو این تردد تو، حالا این که تردید میکنم، شما با وقتی خواستیم اینا رو به خدا نسبت بدید، اجازه بدید که انشالله بعد از این شبهای قدر و اینان یه بحثی رو به تنزیه و تشبیه بکنیم. این عبارت های هم روایت هم قرآن، از این عبارت ها هم روایت داره هم قرآن، بحث تنزیه و تشبیه رو بکنیم. اون موقع به موضعیه ائمه با دقت تمام نسبت به این بحث تنزیه و تشبیه، اون بحثی انجام بشه، اون موقع این عبارت رو ترددتوار متوجه میشیم به فضل خدا که این چی. یکره الموت و اکره مساحت او، موتشو دوست نداره، این سختیاشم دوست نداره خدا. این میشه حدیث قرب نوافل، خیلی حدیث معروفیه که کار میفته دست کی؟ کار میفته دست خدا. از اینا در حقیقت و از این ترکیبی که فرائض بالاتر از نوافله، یه چیزی استنباط میشه که اون موقع تو روایت ردپاش هم پیدا میشه، ما آیه همین و ما تاکم هم میبینیم، و اون بحث قرب فرائضه. اگر نوافل این کار میکنه، فرائض چه میکنه؟ اگر نوافلی هم چه کاره میکنه؟ اون فرائض، حالا میگن به قرب فرائض، اگه از یعنی این مرتبه، مرتبه آخره یه آدمه، آیه مرتبه آخر اینه که خدا کار بیفته دست خدا؟ نه، مرتبه آخر اینه که کار خدا بیفته دست بنده، این میشه مرتبه آخرش که این مال خلیفت اللهه. کار نه این که کارهای بنده بیفته دست خدا، کارهای خدا بیفته دست بنده، چون که این شده یک الله مجسم، این شده یک خلیفت الله، حالا این شده علم آدم الاسماء کلها، کل اسماء به او تعلیم داده شده، این جای خدا، جای خدا رو فقط درست بفهمید، در فضای توحید درست بفهمید، جای خدا تصمیم میگیره. اگر در روایت که حالا میبینیم اصلا پیغمبر بدش میومده از شراب، پیغمبر بدش میومده، پیغمبر شراب رو حرام کرده، خدا هم امضا کرده، پیغمبر اینجوری بوده، این کارو پیغمبر به شیوه استقلالی این کارو، استقلال متعال حواستون باشه، یعنی نه اینکه خدا جدا، پیغمبر این کارو میکنه، خدا امضا میکنه، خدا میخواسته ببینه پیغمبر چی دوست داره، چی دوست داره امضا میکرده، خدا پیزیر نامه کارو پیغمبر امضا میکرده. حتی تو بحث فقهیش از سال من روایتش هم میخونم که شما یه خورده از این تعجبی که الان اینجوری چه شدن درو شد یه خورده واسه بگی. قبلش من این روایتی بخونم که یه فرهنگی رو روایات داره تو آیات هم که میگن ماننسخ من آیتنا و نونسانعت به خیر منها و مثل، اگه یه آیه منسوخ بشه، یکی از آیات الهی منسوخ بشه، یا مثلش یا بهترش میاد. یه فرهنگی رو روایات ما دارن و اونی که علمی که پایین بیاد بالا نمیره، یعنی با موت عالم بالا نمیره، حتما کسی هست که اونو پر میکنه، اونجا رو پر میکنه یا بیشترش پر میکنه. اگر پیامبر اکرم میبینید که
در حقیقت رحلت میکنن. تمام اگر حضرت عیسی عروج میکنه، اگر حضرت موسی رحلت میکنه، خب اون علمی که با حضرت موسی در حقیقت اومده پایین و حضرت موسی نماینده اون علم بوده، این علم وقتی با رفتن حضرت موسی بالا نمیره. یه نفر هست که اونجا پر میکنه، حتما پر میکنه اونا. خب حتی ممکنه همین الان، یعنی الان اگه میبینید که گاهی اوقات در لسان این اهل الله شنیدید که میگن که دقیقاً این اون مثل خلیفه حضرت موسی مونه همین الان، یعنی دقیقاً پر کرده همون علمی که حضرت موسی پر کرده، یعنی اون جوریه، یعنی اون چیزی که تو حضرت موسی پیاده شده تو این پیاده شده، بعضی اون چیزی که تو حضرت عیسی پیاده شده توشون پیاده شده، اون چیزی که در اون قله قله در پیامبر پیاده شده اون فقط در حضرت حجه در اون پیاده شده، یعنی اون اوج نقطه اوجی که در پیامبر پیاده شده الان در حضرت حجه پیاده شده. این معانی است که به فراوانی زیاد شما تو در حقیقت روایات ما میبینید. حالا ببینید من یکی دو روایت بخونم. این بحث وراثت اون موقع تو روایات ما بسیار جدی میشه، بحث وراثت، وراثت نه وراثت خونی، این که العلم و توارث، علم به ورثه میرسه، حتما ورثه‌ای وجود دارن که اون علم رو نگه میدارن اونجا. ما ننسخ من آیتنا و ننسها نعت به خیر منها و مثلها، یا مثلش یا بهترش رو دقیقا خدا همونجا پر میکنه. خب دارد که در روایت، حالا من اینا رو دارم از روایت کتاب الحجه کافی میخونم اینا رو، منطقه مرتب آدرس چون که این الان ترجمه داره، رو ترجمه دار معمولا آدرس نمیدن، چون حالا بحث بیکلاسیش به جدا، یعنی خیلی کار بیکلاسی آدم از جوه دقیقه کتاب ترجمه دار بخونه، در اندنا اینجوریه، حالا این هم میشه چیز دیگه، ولی چون که آدرس بدم آدرسش اینجا، اگه اون موقع شما این پنج جلدی‌ها رو داشتید، اون کافی پنج جلدی‌ها که کافی در حقیقت خودش 8 جلده کتاب کافی، این پنج جلدی که زدن همون اصول کافیه که 2 جلد اول کافیه، تجید اصول کافی 2 جلد اول کافیه که اصول کافیه، بقیش در حقیقت 5 جلد بعدیش فروع کافیه، جلد آخرش هم روزه کافیه. روزه هم معنی هیئت سینه زنینا نیست، او روزه در حقیقت یه چیز داره، یعنی روزه خونینا نیست، یه سری چیزایی که نه جزء اصول بوده نه جزء فروع بوده، تا هم جلد بسیار زیبایی هست اون روزه کافی. منطقه مرتبه تعداد روایت که محاسم خونه خود زیاد یه پیند نگرفتم. آدرس ها رو حالا آدرس کتاب الحجه کافی در باب اینه که یه بابی داره که اینجوری آدرس میدم، باب ان الائمه علیهم السلام ورثه العلم یرث بعضهم بعضا العلم، مشخصه اینا ورثه علمن و این علم از هم دیگه به ارث میبرن. بحث دیروزم و اون روایت دیروزم یادتون بیاد، سمعت ابا جعفر حدیث 50 یقول ان العلم الذي نزل مع آدم علیه السلام لم يوفع، علمی که با آدم بیاد بلند با آدم بیاد دقیقاً بر نمیگرده، بالا نمیره، و ما مات عالم فذهب علمه، عالمی نمیمیره که بخواد علمش بره، علم نمیره، هر چی پایین اومده میمونه. بعد داره که ول علم و یتوارث، علم دقیقاً موروثی میرسه به چیز به کسایی که. حدیث ششم، این حالا یه زیبایی هم توی این حدیث داره، من به باری که خوندم خیلی خوشم اومد. امام باقر علیه السلام میفرمان که دقیقاً امام صادق میفرمان از قول پدرشون امام باقر میفرمان که پدرم میگفت یمسون الثماد و یدعون النهر العظیم، این مردم دارن نم میمکن نم گرفتن میمکن این دریای عظیم رو رها کردن. یمسون الثماد و یدعون النهر العظیم. قیل له بهشون گفته شد و من نهر العظیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و العلم الذي اعطاه الله. رسول الله اون علمی که خدا به رسول الله اعطا کرده اون نهر عظیمه. ان الله عز وجل جمع لمحمد صلی الله علیه و سلم سنن النبیین من آدم و حلم جرن الى محمد صلی الله علیه و سلم. خدا همه اینها رو در حقیقت همین بحث مهیمن علیه که از همه اینها رو جمع کرده از آدم تا خود حضرت خاتم برای خاتم جمع کرده. هر چی که گیر بقیه اومده بود گیره که اینا مصححاش تو قرآن یادتون هست که آیاتش ما فکیف ازا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. دقیقا شهادت پیغمبر بر بقیه انبیا. قیل له و ما تلک سنن. اون سنن چیه؟ اون سننی که جمع کرده برای چی؟ قال علم النبیین به عصرهی. کل علم النبیین اون سنن نبیینی که اینو به عصرهی برای پیغمبر جمع کرده. و این رسول الله صلی الله علیه و سلم سیر ذالک کله عند امیر المؤمنین. کل این کلشو دادن به امیر المؤمنین، کل این مجموعه رو دادن به امیر المؤمنین. که روایت دیروز که عرض شد که فعکب به علیه گفتم که یفتح من کل بابن الف بابن، الف بابن من العلم یفتح من کل بابن الف بابن. همون لحظه موت که اینا روایات این کتاب الحجه رو خونید فوق العاده است، فوق العاده با معارف قرآن جور در میاد. اونایی که هی میگن علماء ابرو علماء معانی قرآن جمع نمی کنن، اول جمع بندی نمی کنن، بعدا میاد گیر اینا میگن که قلوب. قلوب یعنی چی؟ قلوب یعنی این که شما اینها رو مستقل بدونید، یا اینکه صفات ذاتی و الوهی رو مثلا براشون قائل بشی، یا همچین قلوب یعنی قلوب یعنی این. و یعنی اینی که علم آدم الاسماء کلها که عمه خانم من نگفتی که این یعنی معنی داره علم آدم الاسماء کلها. فقال له رجلون، یه نفر اینجوری گفت، گفت یبن رسول الله فامیر المؤمنین اعلم ان بعض النبیین. پس امیر المؤمنین بالاتره یا بعضی از این نبیین. فقال ابو جعفر علیه السلام اسم او ما یقول. ببین چی میگه، گوش کنید ببین چی میگه. ان الله یفتح مسامع من یشاء. خدا گوش یه در وا کنه. انی حدثته ان الله جمع محمد صلی الله علیه و سلم علم النبی و انه جمع ذلک کله عند امیر المؤمنین و هو یسالونی اهو علم بعض النبی. من دارم میگم اینو کلشو داده به نبی، بعد اینم کلا داده به امیر المؤمنین، این حالا داره بازم سوال میکنه که این بالاتر یا اون. حتی اینی که بحثه که العلماء ورثه الانبیا، علماء ختمی، علماء در مشرب ختمی، این خیلی واقعیت نمیشه اما واقعی همچی برخوردی بکنه. علماء در مشرب ختمی اینا از انبیاء بنی اسرائیل بالاترن، اینجوریه. در حقیقت حتی میترسم یادم یه حرفای بزنی بعضی گفتن آقا این چه حرفایی میزنی، بعضی میشون آقا که هست تعطیل بکنیم. اگه که در حقیقت اینو که داره این متن روایته که به هر جهت علما و امتی افضل من انبیا بنی اسرائیل. اینا چون که ذوقشون ذوق ختمیه، چون ذوقشون ذوق ختمیه، یه موقع آخر میگن که داستان واقعیه، میگن که یه عده داشتن با ملا صدرا میرفتن، بعد ملا صدرا از شایداش ازش میپرسن که میر داماد بالاتره یا مثلا بو علی. بعد مرتضی میگه میر داماد. بعد میر داماد همین پشت دیوار وایساده بوده. بعد میگه میر داماد بالاتره یا ارسطو. میگه میر داماد. میر داماد هی میگه میر داماد بالاتره یا این میگه میر داماد. بعد میگه میر داماد بالاتره یا افلاطون. یه لحظه این صبر میکنه، میر داماد خودی از پشت صدا میزنه بگو میر داماد، بگو میر داماد. بعدا میاد پیش استاد میرداد میگه چرا اینجوری بودیم؟ بخواه ما شاید امام صادقیم، فرق داره. ها افلاطون کجا؟ شاگرد امام صادق بودن کجا؟ یعنی ما شاگرد امام صادقیم، اینجوری نیست که همینجوری بگیم مثلا این از اون بالاتره. به هر جهت در ذوق ختمی عالم شدن غیر در ذوق، و کسی میخواد در ذوق ختمی عالم بشه، قرآن یه محوریت بسیار خاص داره. اگه میخواد عالمه، چون که قرآن در ذوق ختمی اصلا اومده، در ذوق ختمی قرآن اومده، چون اومده، اگر کسی میخواد اونس پیدا کنه با این ذوق که یک رشد همه جانبه رو پیدا کنه، قرآن، قرآن بدون سانسور، قرآن بدون سانسور. یعنی اگه بردتون تا عمق آیات توحیدی برید، من همیشه اینو بارها گفتم که قرآن رو با بدن لخت بخونید، حتی با بدن لخت نه، با بدن لخت. این بودن قرآن با بدن لخت یعنی چی؟ یعنی خودتون نگر ندارید، موقعیت خودتون رو خودتون تعیین نکنید بعدا قرآن بیاد به شما یه حرفایی بزنه. شما اگه مثل تیکه الوار رو آب قرار بگیریم، ما بتونیم اینجوری قرآن بخونیم، اگه برد تا عمق آیات توحیدی میریم، باش آورد تا آیات فقهی میایم، برد تا جنگ میریم. نمیگیم که نه بحث جنگ، ببین ما الان آدم نایسی هستیم و جنگ رو با ما بحث نکن الان. نه، اگه تا جنگ رو باید باش بریم، اگه تا غلظت رفت با غلظت رفت تا غلظتش میریم، اگه تا عمق رأفت هم رفت تا عمق رأفتش هم میریم. اونا در ذوق ختمی، شاگرد این ذوق میشه امیرالمؤمنین، که وقتی خلخالی از پای یک زن یهودیه‌ای در ذمه اسلام میکشن، میگه اگه امیرالمؤمنین بمیره حق، بعد یه صبح تا عصر صف وای میسن، یهودی‌ها صف وای میسن، یکی یکی سرشون رو چاقو میبره. این میشه ذوق، شاگرد ذوق ختمی، یکی یکی یه صبح تا بعد از اون شروع کنه یکی یکی سر اینا رو مثل گوسفند میبره. حالا پس داره این میشه چی؟ این میشه ذوق ختمی. آن آدم با قرآن اگه بار بیاد خیلی خیلی متفاوته. خب این یه دسته رو که میخواستم انشاءالله یه یورو ببخش دارین جمعه است یا یه صلوات بفرستید. یه بابی داره در کتاب همین کتاب الحجه، باب و تفویض، خوب دقیقا باب و تفویض الی رسول الله صلی الله علیه وسلم و الی الائمه علیهم السلام فی امر الدین. خوب دقت بکنید حرفو، اصلا اسم بابو دقت بکنید، به رسول الله و ائمه امر دین تفویض شده. قرب نوافل چی میگفت؟ قرب نوافل میگفتش که من زمام کار اینو، کار این چیزو پر میکنم، زمام اینو به دست میگیرم. قرب فرائض میگفت چی؟ میگفتش که این بنده کارهای خدا رو به عهده میگیره، چون که خلیفت الله دیگه، چون خلیفت الله کارهای خدا رو به عهده میگیره، ضمن این که فرهنگ به اذن باید محفوظ باشه. تقربی که ببینید، تقربی که در یک نماز ظهر و عصر یا در نماز صبح وجود داره، خب کلا میگن اعمال تابع مصالح و مفاسده. یعنی چی؟ اعمالی که تابع مصالح و مفاسده، اگه مصلحتش خیلی اکید بشه میشه واجب، اگه مصلحت داشته باشه و مصلحتش دقیقا مصلحت خوبی باشه اون میشه مستحب، ولی اگه خیلی خیلی اکید باشه میشه واجب. لذا اگر کسی حضور قلب در نماز صبح داشته باشه، این متفاوت با حضور قلب در نماز شب داشته باشه. واقعا حضور قلب در نماز صبح که میبینید که واقعا اصلا پدیده حضور قلب جزو یکی از مشکلات داخل نمازه، به دلیل بسیج عمومی شیطان هم هست. بسیج چون که نماز مهمه، شما دعای کمیل رو یه ربع قشنگ میتونید حواستون جمع کنید، یعنی یک ربع تو وسط دعای کمیل میتونید دقیقاً حواستون کاملا جمع بشه که چی داره خونده میشه، در محضر خدای دارید استغفار میکنه. ولی اگه تونستید یک دقیقه تو نماز این کارو بکنید، یعنی اگه این اتفاق افتاد که شما بتونید یه دقیقه تو نماز حواستون جمع بکنید، که من دارم پیش در درگاه خدا یه حرفایی میزنم الان و چی هم میگم اینا رو دارم میگم، یه دقیقه تو نماز خیلی مشکله. چرا؟ به دلیل اینکه بسیج دعای کمیل، چون که مصلحتش اهمه. دعای کمیل نه، چون دعای کمیل اینقدر مصلحت اهم نداره، میبینید که شیطان خیلی کاری نداره اونقدی به این حرفا. لذا حضور قلب در نماز به حضور قلب در دعا کمیل فهم داره. بعد مسئلتش اکیده دیگه، اکیدتر شده واجب. حدیث چهارم از این همین بابی که شد خدمتون، ان الله عز و جل، امام صادق میگه ان الله عز و جل ادب نبیه و فاحسن ادبه، خدا نبی رو تربیت کرد به بهترین ادب. فلما اکمل له الادب قال انک لعلی خلق عظیم، این آیه سوره بارکه قلم اگه اشتباه نکنم، که تو رو بر خلق عظیم در حقیقت وقتی خوب تربیت کرد پیغمبر رو بهش گفت انک لعلی خلق عظیم. ثم فوز الیه امر الدین والامه لیسوس عباده، امر دین و امت رو مثلا واگذار کرد به این نبی، تفویض کرد که این بندگان رو. فقال عز و جل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی رسول گفت بگیرید. خب این همون بیرون آوردن از اون سیاقه که عرض شد. و ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان مسددا موفقا معینا به روح القدس لا یزل ولا یخطئ فی شیء مما یسوس به الخلق فتعدى وآداب الله. ثم ان الله عز وجل، خب اینجا ثم ان الله عز وجل فرض الصلاه رکعتین رکعتین، خدا نمازها رو دو رکعتی اصلا قرار داد، نمازهایی که خدا قرار داد دو رکعتی قرار داد. 10 رکعات یعنی تو طول روز میشه 10 رکعت. فاضاف رسول الله صلی الله علیه و سلم الی رکعتین رکعتین، رو دو رکعت خودش هم دو رکعت گذاشت، خود رسول الله این کار کرد، دستش درد نبود. برای همین حتی تو فقه به اینا میگن، یعنی فقط توجه نمی کنن که یعنی چی رسول الله اضافه کرد، اینا رو از فضای مباحث کلامیش جدا میکنن. به اینا میگن تو این دو رکعت همش میگن فرض النبی، اینا دو رکعت اول فرض الله، دو رکعت دوم نماز ظهر و عصر و عشا اینا فرض النبیه، اصلا نبی اینا رو گذاشت، خودش گذاشت، یه رکعت نماز مغرب خودش گذاشته. و الی المغرب رکعتن فصارت عدیل الفریضه لا یجوز ترکهن الا فی سفر او افرد الرکعت فی المغرب فترکها، که این شد چیز که فقط نمیشه ترکش که فقط تو سفر، که فرض النبی رو میشه عملا ترک کرد فرض النبی، اونم و افرد رکعت فی المغرب، اون فترکه قامت فی السفر و الحضر، اونو همون یه رکعتی که برای مغرب بودید فی السفر و الحضر باید خونده بشه. چرا؟ تو روایتش داره. چرا؟ چون که پیغمبر اینجوری دوست داشت، پیغمبر اینجوری دوست داشت که این تو سفر حذف بشه اون حذف نشه، پیغمبر اینجوری دوست داشته. این معانی عجیب نیست یه خورده؟ بله؟ نه بله، با بعلم آدم الاسماء کلها دیگه عجیب نیست، چون که این خلیفه خداست، کاره خدا به عهده میگیره، خدا این امر رو میسپاره به خلیفهش. مثل اینکه شما فرض بکنید در کمال اعتماد به معاون، شما به معاون میگید این کار رو بکن، بس چون که این حالت تفریزی داره او میره خودش هم یه کارایی میکنه، اون کاری که شما میکنه پیشا پیش ممزات شما هست، در مورد امضای شما هست. فعجاز الله عز و جل پیغمبر این کاری کرد، فعجاز الله عز و جل له ذالک کله فصارت الفریضه 17 رکعه، اون موقع 17 رکعت شد. پیغمبر این کاری کرد، خدا اجازه داد، یعنی خدا امضا کرد پاشو. اون موقع این نوافل مستحبی رو چی؟ ثم سن رسول الله ان نوافل 34 رکعه مثل الفریضه. این 34 رکعت نوافل رو اصلا خود پیغمبر در آورد. فعجاز الله عز و جل، اون خدا امضا کرد. ول فریضه تو ان نوافلت 51 رکعه شد اون موقع، که به این صورت خونده میشه همه رو، چون که پیغمبر اینجوری کرد، یعنی اونش نشسته خونده میشه، بعد از عشا خونده میشه، نوشته دیگه اینجا که رکعتان بعد العتمه جالسن تو حد رکعت مکان الوتر یه رکعتی حساب میشه و اینجوری. حالا و فرض الله فی السنة صوم شهر رمضان، خدا روزه ماه رمضان رو واجب کرد، و سن رسول الله صلی الله علیه و سلم شعبان، روزهای شعبان رو، اینی که مستحب روز شعبان رو، این مستحبش خود رسول الله چیز کرد. و ثلاثت ایام فی کل شهرن مثل یل فریزه، تو هر ماهی هم 3 روز رو، اول وسط آخر ماه رو، اینم رسول الله مستحب. اینجوری نیست که بگید که مستحبات همیشه باید اومده باشه، واجبات باید اومده باشه، ممکنه خود رسول الله یه چیز واجب کنه. اون موقع این کاری کرد، فعجاز الله، این هم مثل اون فرهنگ اذن میمونه که به اذنی به اذنی به اذنی به قرآن، این کار رسول الله کرد، فعجاز الله عز و جل ذالک کلو و آفر رسول الله صلی الله علیه اشیاء. ببینید رسول الله از یه سه اشیای خوش معاف میکرد و کرهها، ها یه سه بعدش میومد، رسول الله از یه سه خوشش میومد، از یه سه بعدش میومده، ولم ینه عنها نهی حرامن، اون چیزی که بعدش میمده یه جوری هم نبوده که حرمت جلب کنه روش. انوان نه عنها نهی اعافتن و کراهتن، یه جوری بعدش میمده که در حقیقت خیلی زیاد نبوده بعدونه میشده مکروه اون موقع. ثم رخص فیها فسار الاخذ به رخصی واجبان علاله بود که وجوب مای اخوزون به نهی و عزائمه. اون موقع میگفته که اینا ترخیص میتونید انجام بدید، همون جوری هم باید بگیرید اینا رو، یعنی شما هم باید به شیوه ترخیصی بهش نگاه بکنید، واجب نکنید اینو، نه این جز واجبات الهیه، این جز مستحبات الهیه. چرا؟ چون من میگم ولم یرخص لهم رسول الله صلی الله علیه و آله فیما نهاهم، یه چیزی هم بود ترخیص نمیداده خود رسول الله، نهی حرامه، نهی حرام میشده و بلا فیما امر به امر فریضه لازم فکثیر المسکر من الاشربه نهاهم ان نهی حرام لم یرخص فیه لاحد. این که شراب حرومه، شراب حرومه، اینو پیغمبر بعدش میومده، پیغمبر خودش واجب کرده، نهی حرام آورده روش، کسی هم شراب نباید بخوره، پیغمبر اینو میگه. ولم یرخص رسول الله صلی الله علیه و آله تقصیر رکعتین اللتین ظمهما، الا کسی هم نمیتونه، پیغمبر ترخیص نداده کسی اون دو رکعت چیز نخونه، پیغمبر ترخیص نداده اون دو رکعتی که اون فرض نبی گذاشته کسی نخونه، همچین ترخیص جانب پیغمبر نیامده. بذار پیغمبر کاملا میبینید عنوان داره پیدا میکنه، کنار خدا داره میشینه عنوان پیدا میکنه، همون عنوانی که بعضی میگن اینا قلوب، اینا چی، اینا چی، مگه عباراتشو تو قرآن دیروز ندیدیم که پیغمبر هی نشست کنار خدا، چه پیغمبر اغناهم الله و رسوله سیعتین الله من فضلهی و رسوله، خب مگه هی پیغمبر نشست کنار خدا، کنار خدا، کنار به عنوان خلیفه خدا؟ اگه اونجا اینه، اینجا مینه، هیچ چیزی هم نداره، هیچ تعجبی هم نداره، لزومی هم نداره حدیث با سند صحیح بزنیم لتو پار بکنیم بگیم خیش را تعبیل کن، نه ایز ایکس را نمیفهمی حرف. بله، نه ببینید عنوانی داریم میدیم که استقلال نداره، همین خلیفت الله دیگه، خب این بعد این علامه آدم الاسما چیه داشتی تبیین میکردی؟
یعنی همه رو باید مجاز بگیریم که قاعدتا خدا تو ذهنش این اومده که این داره این کار رو کنی ابزاره این کاناله
کانال بودنش محفوظه.
خب دست نمیتونی دیگه ایمانی بشه بدی وقتی کاناله چیز دیگه نیست.
چجوری در آیات قرآن اغناهم الله و رسوله اینو چجوری چی میگید شما؟
مجاز بگیریم
اصلا مجاز نیست. و هیچ دلیل نداره مجاز بگیریم اونجا. این در حقیقت اغناهم الله و رسوله من فضلهی، خب از فضل خدا نه من فضل هما، از فضل خدا. در حقیقت اونجا عنوان پیدا میکنه. ببینید منتها داریم عنوان میدیم حواسمون به توحید هست. میخوام بگم که در قالب توحید، یعنی در قالب معرفت توحیدی که یک ذات هست، بقیه همه شونات اونن. منتها مراتب شما یه موقع میگید که این دارو مجرای فیض شفاست، یه موقع اصلا بحث دارو مجرای فیض شفا نیست، بحث این خلیفت الله که خودش اسماء فعلیه خدا رو او در خودش محقق کرده.
اگه توحید رو هست اصلا نمیتونید بگید که دقیقاً خدا گفته دو تا، این گفت دو تا من اضافه
می‌کنم. چرا چرا
اشتباهه؟
نه ببینید دو تا، اینی که روایت میگه دو تا خدا خلیفه خدا، خلیفه خدا اون کاری که میکنه ممزات خداست پیشا پیش. برای همین میگم ببینی نه داره عنوان میده به پیغمبر.
چجوری میتونی
اینجور باشی؟ هست دیگه. یه موقع
هم بوده توی مرتبه دیگه همین هم خدا رو بطار اضافه کرده. اگه بخواد دقیق حرف بزنه
ببینید اون ما یه موقع هست دارید توحید رو تبیین میکنید. شما میگید خدا و دیگر هیچ. خب یه موقع دارید عمق مسئله توحید رو تبیین میکنید، میگید خدا و دیگر هیچ. یه موقع در مرتبه پایین تری دارید عنوان رسول الله رو مشخص میکنید، یه موقع دارید راجع به ذات صحبت میکنید، تموم شده رفت ذات و دیگر هیچ. اگه دارید راجع به اینجا صحبت میکنید، یه موقع نه یه قدم میایید پایین تر که داره مرتبه کی دیده میشه، اونجا میخوای مرتبه خود پیامبر دیده بشه. اونجا میگیم خدا و پیامبر، خود خدا هم همینو میگه، میگه خدا و پیامبر. اون موقعی که میگه خدا و پیامبر، شما از فضای توحید خارجش نکنید، یعنی از اون توحید ذات خارجش نکنید. خب که حتی بیایید تو مراتب پایین‌تر میشه خدا و پیامبر و ما و همه و بروش دور هم و مثلا همه میز و صندلی و اینجوری. خب یه موقع هست که تو مرتبه دارید بحث میکنید که مقام این دیده بشه به عنوان خلیفه، اون تو عنوان خلیفه بازم دیده بشه. یه موقع از این بالاتر میرید که اصلا کسی دیده نشه، آیا قرار نیست کسی دیده بشه که هیچی دیگه، خدا هست و دیگه هیچی نیست. در اونجایی هم که در حقیقت درست میفهمید، در اونجایی هم که خلیفه داره یه کاری میکنه، اونجا خودش شاگرد خداست داره یه کاری میکنه. منتها بحث اینه که عنوان رسول الله میخوایم ببینیم، یعنی بیایم نقطه بشینیم که عنوان رسول الله دیده بشه اونجا.
بله متوجه به همون آیه دیفرمودی. اون دو رکعتش هم که شما میگید که این دو رکعتش رو خدا گفته،
دو رکعتش رو پیامبر گفته. خب
این حرف
رو
نظر به توحیدی
میاد. نه
برای
چی؟
به عنوان
ما که نمیخوایم بگیم چی بهتر بود چی بهتر بود، دست ما بود چی بود، میخوایم اینو بفهمیم. میخوایم اونی که اغناهم الله و رسوله اونو بفهمیم.
مبتنی بر اغناهم الله و رسوله اگه میگفتیم که چهارتاش هم بیان برمید.
شما اغناهم الله و رسوله رو چی میگفتید سرش؟ شما بگید
بیان بر ذهن خداست، ابزار خداست، یعنی
هیچ چیزی
از خدا
نمید. دقیقا ببینید عنوان رسول اونجا وجوده، اغناهم الله و رسوله.
بله یعنی چی؟
ببینید شما هی نگید، شما یه موقع هست دارید میگید که ببینید شما دارید یه موقع هست میگید که رسول بی نیاز میکنه اصلا. خیلی خوب درست. یه موقع میگید به عنوان مجرای فیض رسول بی نیاز میکنه، درست. یه موقع هست میگید خدا بی نیاز میکنه اصلا، هوال مغنیه. خب اینم درست. یه جایی میخوایم بحث بکنیم که هم این عنوان داره دیده میشه هم اون عنوان. خب خدا گفته اینو تو قرآن. خب بابا اونا اغناهم الله و رسوله رو میگم، اغناهم الله و رسوله یه جاییست که شما یه موقع هست که دارید میگید که رسول در حقیقت به اون اسماء فعلی که رسول اسماء فعلی دست رسوله، رسول داره یه کاری میکنه، درسته کلش درسته درسته درسته. خب بابا اجازه بده، یه موقع کلش رسول، این خب مشخصه، یه موقعش کلش خدا، اینم مشخصه. اونجایی که این دوتا عنوان نشست کنار هم دیگه چی میگی؟ بابا خدا نشونده کنار هم دیگه، اغناهم الله و رسوله
درست میگی یا رسول
کلا خدا کلا اینا در کنار هم نیومده. خب چرا من نیاکنی درسته که میگم چرا عنوان، اتفاقا پس همینو ببینید، چرا عنوان داده به رسول اینجا، با این که یعنی آورده کنار خودش نشونده، یعنی سیعتین الله من فضلهی و رسول اومده رسول رو کنار خودش گذاشته. خب میتونست کلن خودش رو بگه، میتونستم کلن رسول رو بگه، ولی در یک فرایندی اومده رسول رو گذاشتی کنار خود، گفته من و رسول بی نیاز میکنیم، یعنی من بی نیاز میکنم رسول هم به عنوان یک عنوان. عنوان شما اگه بخواید تحمل مجاز بدید قرینه میخواد، رسول به عنوان یک عنوان اونم بی نیاز میکنه، منتها به عنوان خلیفه، منتها به عنوان خلیفه. منتها یعنی باید حواستون دستگاه توحیدی رو نگه دارید به عنوان خلیفه، ولی این خودش عنوان داره اینجا دیگه. ببینید شما آیه قرآن رو که نمیتونید بگید که من میخوام که حمله و مجاز بکنم.
آیه قرآن با حرف بنده بیشتر
اصلا اینجور نید. بابا ما داریم میگیم که یه عنوان خدا داره، یه عنوان رسول الله داره. خب این عنوان بابا عنوان داره، ببینید عنوان داره خودش، یعنی رسول مغنی، هول مغنی خودش برای خودش عنوان داره. وقتی که میاد کنار هم دیگه بابا دو شما ببینید، شما ببینید، ما نمیگیم برای همینه، شما توی آیات قرآن وقتی به عیسی میگن که فتن فخفی فیکون طیرن به اذنی، تو داری این کار میکنی به اذن من میکنی، ولی تو عنوان داری این وسط، نمیگه من میکنم، میگه اصلا تو داری خلق میکنی و تو به اذنی. خب یعنی تو عیسی خودت یک عنوانی داری که داری خلق میکنی، چرا؟ چون که مظهر اسم خالق شدی، داری خلق میکنی با عنوان خودت و تو به اذنی خلق میکنی. به اذنی اینجا میشه همین فعجاز الله، اینجا که خدا اینشو چیز کرد، خدا اینش. شما حتما باید فکر میکنی که اینا دوتا چیز جدان مثلا از هم دیگه، خدا اینشو در حقیقت درکت اولش رو کرد، نبی به عنوان خلیفه خدا، به عنوان خلیفه خدا میاد اونجا خالقیت خودشو و تشریع خودشو نشون میده، میاد درکت نبی میذاره روش.
چرا اون دوتا رو نذاشت؟
انسان کامل شأنش پایین تر از خداست،
از نظر استقلالی بودن شنش پایین
تره، رتبی پایین تره، اینش نهاز دیگه قایل
بدیم که یکی هست. یکی با چیه؟ یکی با ذات؟ نه
از فقط استقلالی بودن. حالا اجازه بدید، حالا یه خود شما فکر بکنید،
حالا
من هم فکر میکنم، شما فکر بکنید. نه این فعجازه، این فعجازه رو شما اولا به قول ایشون زمانی در نظر نگیرید،
همون روایت اینجوری حالا بخونید که اون دوتای اولی رو قیامت نگفتید.
ما که قرار نیست روایت بخونیم، قرار روایت به ما یه چیز بگه.
بله ما
فقط دقت بکنید که اصلا یاد بگید چهارتاشو خدا گفته یا چهارتاشو پیامبر گفته، درسته؟ این سر جای خودش حرف دقیق. خب منتها داره بحث جایی دیده میشه، در نقطه ای نشستیم که خود رسول الله داره عنوان پیدا میکنه به عنوان خالق، به عنوان مشرع، به عنوان مشرع عنوان پیدا، کما اینکه عیسی به عنوان خالق عنوان پیدا میکنه خودش. میگم تو دستگاه توحیدی نگه دارید و بفهمید یعنی چی؟ یعنی اینکه شما عیسی وقتی داره خلق میکنه به اذنی یعنی چی؟ شما اونجا چی میفهمید؟ همون چیزی که اونجا میفهمید اینجا، منتها اونجا عیسی داره عنوان پیدا میکنه، تو اغناهم الله و رسوله رسول داره عنوان پیدا میکنه. یه موقع اگه گفتن هو المغنی، خدا چی؟ عنوان خداست. یا اگر گفتن که رسول الله داره دقیقا به کسی چیزی میده، اونم عنوان رسول الله. منتهای مراتب اینجا که میذارن کنار هم دیگه که مثل همین بحث فرض النبی و دقیقا فرض الله بشه، شما فرض النبی رو شما مستقل نگیرید نبی رو از الله، ولی عنوان داره خودش، مثل عیسی که عنوان داره. بفهم شما سوالی شما داشتید. این یعنی فوشای علمی نه همین و هم همینو میگیم تا انقدری که شما میگید روشن نیست تا نمیدونم یعنی یه خورده باید کار کرد روش روشن بشه با روشن میشه یعنی محمد چوهلی ها دقیقا اینیه که خدا قرار داده منطقه به اضافه اینی که عنوان داره خود پیغمبر. میخوام رو این دقت بکنیم که خود این خلیفه خودش عنوان داره برای خودش. اسماء پیاده شده یعنی همین، یعنی که این داره خلق میکنه به جای خدا، به جای شما. تا شما تو دستگاه توحیدی بفهمید یعنی چی به جای خدا، یعنی اون فیض منطقه خود این داره خلق میکنه اصلا. یعنی اینجوری نیست که بگیم که اینجا خدا خدا خلق، خدا درست خلق کنه، الله خالق و کل شیئن، متا خود این خلیفه برای خودش یه عنوانی داره که خدا مصحح این هست که خدا به عیسی بگوید از تخلق، تو داری خلق میکنی، تو این کارو داری میکنی، نه اینکه به دست تو من میکنم. به دست تو من میکنم نیست آیه، آیه اینی که تو داری میکنی، متا به از من داری میکنی، تو داری این کار میکنی.
این
بله بله استقلال استقلالیش نکنید.
استقلال
خوب نیست. بله بله. متا این عنوان فقط شما درست میفهمید. متا این عنوان اومده خیلی مهمه. یعنی خدا نمیگه که اغنا هم الله و قاسمیانو من فضلهی، این عنوان اینجا نمیاره. یعنی اینجوری که به هر کسی بالاخره هر کسی یه عنوانی داره میاره میذاره اونجا، خب یعنی کلا یه جای خالی وجود داره، فیلینگ بلانکس، اونجا میتونی پر بکنی، مثلا اینو میتونی پر کنی، اونو میشه پر کرد، مثلا هر کسی رو که اون مجرا هر فیزیه مجرا، بالاخره ما هم مجرا یه فیزیم دیگه. یعنی الان بنده مجرا یه فیز علمی ام به سمت شما، درسته؟ مجره نه این شما هم مجره فیضید به سمت من، درست شد؟ یعنی همه هم مجره فیضیم دیگه، خب منتهای مراتب میخوام بگم اونی که قرار کنار خدا بشینه اون هر عنوان هر مجره فیضی نیست که بیاد اونجا بشینه بگیم خب اینا هر کنی بر خوش این عناوینی دارن میشینن. یعنی اغناه الله و مثلا بابا ننه بالاخره صاحبکار، اونم بالاخره اونم پول میده به آدم، نمیدونم چی ده اینا. یعنی هر کسی اون عنوان رو نداره که بیاد اونجا بشینه. اینه که میگیم خلیفه خدا این عنوان رو داره که خودش عنوانش مطرح بشه به عنوان چیز. بله مثال درسته، ولی همین مثالی بود که من زدم دیگه، یعنی همین مثال معاونی که من گفتم همین مثال بود دیگه. یعنی مثالی که کسی دقیقاً کارشو به معاون خودش تفویض میکنه، نه اینکه او رو دقیقاً برای کارهای میگمارد. یه موقعی هست که به معاونش میگه که شما برو این کارا رو انجام بده، مثل همینی که ما یه سری کار داریم انجام میدیم به هر جد. یه موقع هست نه، یه موقع عنوان تفویضه، یعنی شخصو که میذاره، اون شخصی که میذاره میشه وکیل مفوض. این عنوان فقهی وکیل مفوض که داریم ما تو چیز، یعنی وکیل تعامل اختیار، یعنی این که هر چی شما بگی انگار من گفتم. یعنی شما میرن وکالت تام میدن، میگن شما میخواید دخل و وکالت تام میدین، یعنی چی که یعنی میتونی زن آنه طلاق بدی. وکالت تام یعنی این، یعنی این که من کلن در تمام امور حقیقی حقوقی هر چی هست شما از جانب من وکیل. اگه که به کسی این چی بدن که بشه وکیل مفوض، اگه بشه وکیل مفوض اینجوری میشه دیگه. آبا من یه روایت دیگه بخونم دیگه ناخشید دیگه حضورتون. روایت هفتم، اینم به عنوان روایت آخر بخونیم. وضع رسول الله صلی الله علیه و سلم دیت العین و دیت النفس و حرم النبیز و کل مسکر. خب دیه عین و دیه نفس و دیه نبیز و مسکر و همه اینا رو خود رسول الله وضع کرد. فقال له رجلم، یه نفر پرسید که وضع رسول الله صلی الله علیه و سلم من غیر ان یکون جا فیه شیئون، بدونه که هیچی اومده باشه وضع کرد؟ قال نعم، این کاری کرد. لیعلم من یطیع رسول من یعصیه، این کاری کرد بخاطر اینکه معلوم شه کی از رسول من باب عنوان رسول که ما آتاکم رسول فخذوه کی داره تبعیت میکنه. باز تو روایت دیگه ای داره که برای جد دیه تعیین، ارثی تعیین نکرد، پیغمبر ارث تعیین کرد. کجاست؟ الان گیر نیوردم که داره که برای جد رو بعد به این آیه هم تمسک میشه گاهی، میگن فم هادا عطا آنا، این آیه سوره مارک ساده، حتی راجب حضرت سلیمان باز از سیاق جداش میکنن راجب پیغمبر. هادا عطا آنا، این عطا ماست. فمنون او امسک به غیر حساب، ببخش که نبخش هر جور که خود میدونی، به غیر حسابن، بدون اینکه هیچ حساب کتابی از جانب ما توش باشه، میشه همون وکیل مفوض. فمنون او امسک به غیر حساب، تو ببخش یا تو نبخش، هر جور که دست خودته، میخوای ببخش میخوای نبخش. اینی که ما داریم اختیارش رو واگذار کردیم تو بحث جدن، این معنا تو بحث فقهیون داریم الان تو همینجا حاصل، من پیدا نکردم الان که بخونم. تو بحث جد داره که ارث جد رو خود رسول الله قرار داد، بدون اینکه دقیقاً خدا قرار داده باشه، خدا قرار نداد ولی خود رسول الله خودش ارث برای جد قرار داد، برای جدی که چیز میری یه شرط خاصی داره. من
از
همه رو با هم ببینید، یعنی ملت اون حکیم علیم کلن باید از خدا بگیره ولی رسول الله عنوان داره. رسول الله عنوان داره، بیشینید یه خورده تضرع کنید تا اینا معانی جا بیفته. جدی میگم گاهی اوقات هم جا نمیفته معانی. اینی که خود رسول الله عنوان داره، همه چی هم از خدا، همه چی به امضای خداست، این وکیل مفوض، این معانی که وکیل مفوض یعنی چی؟ یعنی یه نفر براخره وکیله دیگه، خودش هر کاری داره، خود این داره میکنه، منتها به اذن داره میکنه، ولی خود این آدم عنوان پیدا کرده اینجا، یه وکیل مفوض الان. این میشه مقام آدم دیگه، آدم میرسه که خودش تشریع هم میکنه. بعد این کارو حالا راجع پیغمبر، ائمه هم همین کارو میتونن بکنن، ائمه هم همین کارو میتونن بکنن که تو تیترش هم اومده بود که رسول الله و ائمه. به هر حال اون ال بینا واگذار شده، اون خلیفه الله، اونم خلیفه الله، هر کاری اون میکنه اینم میکنه. فقط ولستو به نبیه، ولسته به نبیه. ما شما ممکن فرق اون نبی و امام سوال کنید چی شد فرقشون؟ خب فرق دقیقا نبی و امام چی شد؟ اینو اگه یادم باشه فردا یه گریزی بهتون میگم فرق نبی و امام ما چیه. اگر امام هر شأنی او داره که یا علی چیه حضرت میفهمن که الا انه لست به نبیه؟ بله؟ نه اونم هست انت منی به منزلت هارون هم موسی الا انه لسته به نبیه. یه روایت دیگه میگه که من میشنم تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، هر چی تو میبینی، هر چی من میبینم تو هم داری میبینی، هر چی من میشنم تو هم داری میشنوی، الا انه لسته به نبیه، ها تو نبی نیستی. یعنی هر چی، هر چیزی که هست واسه سفرمو چی باز دارم اینجوری داره هم، هر چی من میبینم تو هم داری میبینی، هر چی من دارم میشنم تو هم داری میشنوی، الا انه لسته به نبیه. خدا خدا ما رو ببخش و بیامرز، ما رو از شفاعت این ذوات مقدسه محروم مفرما، در امر فرج امام زمان تعجیل بفرما، ما رو از سربازان خاص ایشان قرار بده، خدا ما رو سوگلی امام زمان اون قرار بده، خدا خودتو به ما بده، ما رو به خودت بده. چیه همه الهی همه میگه؟ نه خوبه اینا، ما خدا خدا خوش به ما بده، اون موقع وقتی بده ما یه ولی کاملی میشیم که اون موقع ما خودمون به خدا میدیم. بله نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده، دست ما رو در این دنیا و برزخ و قیامت از معارف حقی قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. هر حظ و هری در هر جا این عالم هست به روح حضرت امام هادی واصل بفرد، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اصلاح و انقلاب در فنای خودت حفظ و امان تایید بفرد. همه گذشتگان رفتگان زبل حقوق پدر مادر و محلهان همین از سال مهمان خان بیکران امیر المومنین قرار بده. مقام شهده عالی سالی تر بگردان، ما رو هم به ایشان ملحق بفرما، مقام ما رو برتر از شهده قرار بده. به نبی آله الفاتحه تمام.